ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در حمله به مقر اخوان المسلمین مصر یک نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. اسرائیل تازه‌ترین سامانه دفاع موشکی خود را آزمایش کرد. وبسایت کلمه از وخامت حال محمد سیف زاده وکیل زندانی خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده در جریان حمله به مقر اخوان المسلمین مصر یک نفر کشته و 60 نفر زخمی شدند. وبسایت حزب عدالت و آزادی که از آن به عنوان بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین یاد می شود، گزارش داده که اسلام فتحی مسعود، نوجوان 15 ساله و از اعضای این گروه در حمله مخالفان به مقر این حزب کشته شده است. به گزارش رویترز به نقل از این وبسایت پلیس در صحنه حاضر نبوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اسرائیل تازه‌ترین سیستم دفاع موشکی خود را با موفقیت آزمایش کرده است. این سیستم زنجیره دیوید نام دارد که برای متوقف کردن موشک‌ها با برد متوسط طراحی شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده این سامانه با موفقیت امتحان خود را پس داده و اولین موشک خود را در مانوری که روز یکشنبه برگزار شد پرتاب کرده است. سایت کلمه از وخامت حال محمد سیف زاده وکیل زندانی خبر داده است. به گزارش کلمه، خونریزی کلیه محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر که از چند روز پیش آغاز شده بود، تشدید شده است. این زندانی سیاسی یک ماه قبل برای انجام عمل جراحی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود و پس از عمل بلافاصله به زندان فرستاده شد. علیرضا ضیغمی معاون وزارت نفت ایران روز یکشنبه گفت که روزانه 5 تا 6 میلیون لیتر گازوئیل از ایران به خارج از کشور قاچاق می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام وزارت نفت درباره چگونگی قاچاق این مقدار گازوئیل گفت ماشین های فرسوده ای وجود دارند که هنوز سهمیه سوخت به آنها تعلق می گیرد، اما چون کاربردی ندارند سوخت آنها به مصرف قاچاق می رسد. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران ده روز پیش در گفتگو با واحد مرکزی خبر از ساماندهی سهمیه سوخت خودروهای گازوئیل سوز خبر داده بود. حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه به روستای دیرالاسافیر در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 10 کودک شد. این کودکان در بیرون خانه خود مشغول بازی بودند که کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مخالفان سوری میگوید که هیچ کدام از بچه‌هایی که کشته شدند بیش از 15 سال نداشتند. مقام‌های سوری هنوز واکنشی نسبت به این خبر نشان ندادند. و خبر آخرین که به نوشته روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز، ماهواره‌های اسرائیل یک کشتی ایرانی را که راکت و سلاح‌های دیگر به سمت غزه می‌برده شناسایی کردند. نوبت می‌رسه به برنامه صدای دیگر، صدای زنان، از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در هر 3 دقیقه یک زن مورد خشونت فیزیکی و یا جنسی قرار می‌گیرد. همین آمار خبر می‌دهد که از هر 3 زن در جهان یک زن در زندگی خود مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند که خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد، از خشونت خانگی گرفته تا خشونت ناموسی، خشونت روانی، خشونت حکومتی، خشونت قانونی، خشونت جنسی و حتی خشونت اقتصادی. خشونت‌هایی که زندگی زنان را به خصوص در کشورهای جهان سوم تحت تأثیر خود قرار داده است. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با من رویا کریمی مجد و برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانست آن را محدود کند. 25 نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند، زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی و یا روانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 منتشر شده میگوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت علیه زنان اعمال شود. تحقیقات نشان می‌دهد که عمده‌ترین خشونتی که در ایران در خانواده‌ها علیه زنان رخ می‌دهد، کتک خوردن است. بر اساس تحقیقی که نتایج آن در کتاب زنان کتک خورده نوشته شهلا اعزازی منتشر شده، آمده است که 83% زنان کتک خورده‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، خانه‌دار بودند و 92% زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود مورد خشونت واقع شدند. بیش از نیمی از این موارد منجر به ضرب و جرح بدنی شده است. با این همه، سعید بندی استاد جامعه شناسی در فرانسه مهمترین مسئله در رابطه با خشونت علیه زنان در جامعه ایران را فرهنگ برخورد با خشونت در جامعه می‌داند و خشونت علیه زنان را خشونتی پنهان توصیف کرده و می‌گوید
کاری که در مورد خشونت علیه زنان باید انجام بشه و کم انجام شده، همونجوری که تجربه کشورهای اروپایی نشون میده، اینه که ما این مسئله رو تبدیل بکنیم به مسئله‌ای که در وجدان جامعه، در فرهنگ عمومی جامعه تبدیل به یک مسئله واقعا قابل بحث و در واقع اون ابعاد زشت و ابعاد زنده انسانیش به اون حد روشن بشه که وقتی یک زن قربانی خشونت است بتونه به یه جایی تلفن بکنه، بتونه در موردش حرف بزنه، بتونه واهمه، ترس از مسائل بعدی در با یک قاضی، با یک مشاور، با یک روانشناس، با یک آدمی که مسئول است بتونه طرف بشه و مشکل خودش رو بازگو کنه. ما میتونیم بگیم که ما اشکال مختلف خشونت خانگی را در ایران میتونیم زندگی بکنیم بدون اینکه جامعه چندان در موردش حساسیت داشته باشه، بدون اینکه جامعه چندان بهش بپره و بدون اینکه چندان جامعه در نتیجه بتونه براش راه حل پیدا بکنه. این نیاز داره به اینی که همه جامعه، مردها و زنها، نهادهای رسمی، ساختارها، جامعه مدنی، انجمنهای غیر دولتی، همه اینها به این مسئله به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله عمومی توجه بکنن و این متاسفانه من فکر کنم در ایران تا اون حد پیش نرفته یا به صورت خیلی ناقص پیش رفته. در نتیجه مشکلی که ما داریم اینه که ما ابعاد این مسئله رو به اندازه کافی نمیشناسیم برای اینکه این جرأت اجتماعی و این جرأت فردی به افراد و به خصوص به زنها داده نمیشه برای اینکه بتونن با شفافیت، بدون ترس، بدون واهمه، بدون خجالت و بدون شرم در مورد اشکال مختلف خشونتی که در خانه و در محیط‌های پنهان و بسته علیهشون اعمال میشه را بتونن در عرصه عمومی عرضه بکنن.
با اینکه تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در 95% از خانواده‌ها خشونت اعمال شده از سوی مردان است، اما هستند کسانی که معتقدند خشونت زنان علیه زنان نیز خشونتی قابل بررسی است. شادی امین، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در این مورد می‌گوید:
بدیهی که همیشه طرح بی‌عدالتی هر جایی که باشه یا طرح خشونت مسئله‌ای است که به حق و درست، ولی زمانی که بحث حول خشونت مردان علیه زنانه و این بحث مطرح میشه، به نظر من به انحراف بردن بحثه. البته مهم هم هست که از طرف چه کسانی با چه هدفی طرح میشه. وقتی ما از خشونت مردان علیه زنان حرف میزنیم، از یک عمومیتی داریم حرف میزنیم و از یک آماری داریم صحبت میکنیم که بسیاری از زنان رو قربانی خودش میکنه بهش مختلف. ما با قتل زنان روبرو هستیم، مسئله بسیار مهمیه. ما با خشونت‌های خانگی روبرو هستیم که بسیار مهمه، زنان بسیاری رو درگیر خودش میکنه. بعد وقتی خشونت علیه زنان مطرح میشه، روشن نمیشه آیا داریم تو روابط همجنسگرایانه نمیگیم یا توی تشکلای زنان میگیم یا توی دوستیای زنان میگیم و غیره، و اصولا چه تعریفی داریم از این بحث. نوع هست، به نوعی از طرف خود فمینیستان اتفاقا گاهن طرح شده، ولی اگه دقت بکنین خیلی جامعه این بحث رو میگیره، دلش میخواد بهش بپردازه، چون طرح این بحث بدون توضیح تمام جنبه هاش توجیه آن یکی خشونته که بسیار مهم علیهش مبارزه بشه. بحث بسیار مهمی است که برمیگرده به رابطه قدرت توی این جامعه، برتری مردان همچنان در بسیاری از جامعه به طور کامل، و برمیگرده به اینکه زنان توی عرصه‌های اجتماعی و حتی در عرصه خانواده همچنان از این خشونت رنج میبرن و باید راه حل جدی براش فکر بشه. ولی بله، اون مسئله هم که میگین بین زنان موجود هست، البته اساساً ابعاد فاجعه قابل مقایسه با خشونتی که از طرف مردان به زنان اعمال میشه نیست. به این معنی نیست که نباید بهش نگاه شه، خود ما حساس سر سر کسی هستیم به این موضوع، ولی دو موضوع رو نباید هم وزن یا هم تراز دونست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما آیا تنها عامل خشونت علیه زنان همسران آنها هستند؟ پاسخ مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد به این پرسش منفی است.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه‌ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، این را اعمال خشونت میکنن. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایشه کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هستش. یعنی وادار کردن زنان به اینکه با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکسوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنید، باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو. زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینش اون رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست، و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حضور برابر در حوزه های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما از منظری دیگر به بررسی خشونت علیه زنان میپردازد.
واقعیت این هست که ما یک دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم در کشورمون. یعنی که شما وقتی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنین، باید برای دیگران اساسا توضیح بدین که منظورتون چی هست و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه به نام خشونت حتی در خانوادتون، حتی در بین دوستانتون، حتی در بین همسایه‌هاتون، همکارانتون، یک واژه‌ای هست که درک مشترک ازش دارید یا نه. قدم بعدی میرسیم به حکومت، میرسیم به کسایی که قدرت رو در دست دارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از تفاوت‌های ما این هست که ما در کشورمون هنوز درک مشترک از واژه خشونت نداریم. قبل از هر کاری ما باید بفهمیم که منظورمون از خشونت چی هست، مصداق‌های خشونت رو پیدا بکنیم. اینکه کسی به کسی متلک بگه آقا این خشونت کلامیه، اینکه کسی کسی رو تحقیر بکنه، اینکه در دنیای غرب بهش میگن موبینگ و روش به عنوان خشونت کار فرهنگی میکنن. اما خب متاسفانه ما وقتی که از خشونت حرف میزنیم صرفاً چیزی مثل کتک زدن در نظرمون میاد، یعنی خشن‌ترین نوع فیزیکی خشونت رو متصور میشیم، که خب این به نظر من درک نادرست و ناکاملی از مسئله خشونت هست. برای همین میبینیم که وقتی در ایران در مورد خشونت حرف میزنیم اصولا تمرکز روی خشونت فیزیکی هست. به نظر من کار ما بسیار سخته، برای اینکه قبل از هر چیز ما باید به یک درک مشترک از واژه خشونت برسیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از هفته آینده در سلسله برنامه‌هایی در برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی انواع خشونت علیه زنان خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.